اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا، صدای آمریکا. به برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز شنبه 26 حوت سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 17 مارچ سال 2018 میلادی. نخست از همه توجه کنید به خبرها. قرار است ناصر جنجوه، مشاور امنیت ملی پاکستان، امروز به خاطر ملاقات با مقامهای افغان به کابل سفر کند. به گفته مقامهای پاکستانی، جنجوه و مقامهای افغان روی روابط پرتشنج اسلام آباد و کابل و همچنین مبارزه با دهشت افغانی بحث خواهند کرد. سفر این مقام ارشد حکومت پاکستان به کابل در حال صورت می‌گیرد که حدود 2 هفته پیش محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت که حکومت آن کشور آماده است تا بدون پیش شرط با طالبان مذاکره کند. رئیس جمهور غنی همچنین افزود که کابل آماده است تا طالبان را به حیث یک گروه سیاسی مشروع به رسمیت بشناسد. آقای غنی گفته است که افغانستان می‌خواهد با پاکستان نیز در سطح دولت با دولت مذاکرات همه جانبه انجام دهد. این در حال است که فشارها بر طالبان به خاطر پذیرفتن پیشنهاد تازه ی حکومت افغانستان برای آغاز مذاکرات صلح در حال افزایش می باشد. مشاور امنیت ملی پاکستان که به دعوت محمد انیف حتمر همتای افغان خود به کابل سفر می کند، با رئیس جمهور غنی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت و معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی افغانستان ملاقات خواهد کرد. بریتانیا، فرانسه و آلمان در واکنش به برنامه توسعه میزایل ایران و دخالت آن کشور در جنگ سوریه، وضع تعزیرات اقتصادی تازه اتحادیه اروپایی را بر تهران پیشنهاد کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک سند محرمانه گزارش می‌دهد که هدف از وضع این تعزیرات ترغیب واشنگتن به خاطر حفظ توافقنامه هسته‌ای با ایران می‌باشد. بر بنیاد این گزارش، این سند روز جمعه به خاطر کسب حمایت کشورهای عضو اتحادیه اروپایی به تمام این کشورها ارسال شد. برای وضع تعزیرات اقتصادی تازه اتحادیه اروپایی علیه ایران، باید تمام 28 عضو این اتحادیه توافق نظر داشته باشند. این طرح پیشنهادی بریتانیا، فرانسه و آلمان بخشی از استراتژی اتحادیه اروپایی برای حفظ توافقنامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان تلقی می‌شود. چون دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جنوری امسال گفته بود که اگر به نگرانی‌های واشنگتن در قبال فعالیت‌های ایران در منطقه و برنامه میزایل آن کشور رسیدگی نشود، آمریکا از توافقنامه هسته‌ای ایران خارج خواهد شد. آنتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، نگرانی عمیق خود را در مورد فرار دست جمعی سوری‌ها از غوطه شرقی و آفرین ابراز کرد. آقای گوترش روز جمعه با نشر اعلامیه همچنین گفت از اینکه یک قطعنامه شورای امنیت ملل متحد مبنی بر برقراری آتش بس سرتاسری در سوریه عملی نشده است متاسف می باشد. او همچنین از تمام جناح‌های درگیر جنگ داخلی سوریه خواست تا زمینه رساندن کمک‌های بشردوستانه را به تمام مناطق آن کشور فراهم کنند. از جانب دیگر، دفتر حقوق بشر ملل متحد روز جمعه گفت که گزارش‌های هشدار دهنده را در مورد وضعیت آفرین دریافت کرده است. اردوی ترکیه از ماه جنوری یک عملیات نظامی را علیه کردهای سوری در آفرین آغاز کرده است. دفتر حقوق بشر ملل متحد می‌گوید که کردهای سوری به غیر نظامیان اجازه خارج شدن از آفرین را نمی‌دهند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه روز جمعه گزارش داد که در اثر یک حمله هوایی اردوی ترکیه بر یک شفاخانه در آفرین کم از کم 9 نفر کشته شد. اتحادیه اروپایی روز جمعه فهرست تولیدات آمریکایی را که بر آن تعرفه وارداتی وضع خواهد شد نشر کرد. این نخستین گام اتحادیه اروپایی به منظور اتخاذ اقدامات تلافی جویانه در برابر تصمیم آمریکا مبنی بر وضع تعرفه وارداتی بر فولاد و آلومینیوم کشورهای اروپایی تلقی می‌گردد. اتحادیه اروپایی با نشر فهرست تولیدات آمریکایی خواستار دیدگاه تاجران و متشبثین اروپایی در مورد وضع تعرفه وارداتی بر آن تولیدات شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته وضع 25% تعرفه بر واردات فولاد و 10% تعرفه بر واردات آلومینیوم را تصویب کرد. و فلیپو گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان، میگوید که عملی ساختن توافقنامه برگشتاندن پناهجویان روهینگیایی غیر محتمل به نظر می‌رسد. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
سلام شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من روی زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. جامعه مدنی در نگرهار در واکنش به توقف کار اعمار سرک دوم کابل جلال آباد آن را کاغل کردند. جامعه مدنی میگویند که اداره ولایتی به خصوص ریاست فواید عامه به علت نامعلوم کار این شاهراه را توقف داده است. ضیاءالرحمن حسرت در این مورد از جلال آباد گزارش میدهد.
این صدای گلکاری جاده دوم کابل جلال آباد است که صبح روز جمعه سوی جوامع مدنی و سران قومی در ولسوالی سهرود ننگرهار آغاز شد. جوامع مدنی در ننگرهار اداره ولایتی بخصوص ریاست فواید عامه را به بی‌توجهی و غفلت وظیفوی در قبال جاده کابل جلال آباد متهم می کنند. صفی الله فانی عضو نهاد مدنی سهرود به صدای امریکا گفت که کاغل نمودن سرک عمومی را به خاطر دادن یک درس عبرت به مقامات دولتی انجام دادند تا از این اقدام جوامع مدنی عبرت بگیرند. وی میگوید دولت در قبال ادامه کار این شاهراه غافل بوده و باعث ایجاد مشکلات مختلف به باشندگان منطقه شده است.
حکومت ما نتوانست که این سرک پخته کنه، با ما مجبور شد به اینکه مردم بسیار وقت مشکلات روبرو است. کاری همی گرد خاک ده خانه شهر از کلی مریضا شد. پخته کردن سرک ما جدی توجه کنه، گنی بس عواقب بعد داشته خواهد بود، بعد عواقب زیاد به دوش حکومت خواهد بود.
سران قومی در ننگرهار میگویند اگر دولت به زودی کار این جاده را دوباره آغاز نکند، برای افشاگری به تفاوتی و موجودیت فساد در پروژه این شاره دست به خندق کنی در مسیر جاده میزنند. ملک صفی الله یکی از سران قومی سهرود که در حشر کاغل نمودن جاده دوم کابل جلال آباد حضور داشت چنین بیان داشت:
امروز که ما از کمزوری نظام برای ولس نشان میدیم و ما مجبور شدیم که سرک کاغل کنیم، حتی ما مجبور خواهد شدیم که بعض اگر آواز ما شنیده نشوه دی سرک جر بکشیم و صلح آمیز مظاهره ما دوام داشت.
بر اساس اظهارات ریاست فواید عامه ننگرهار، خط دوم شاهراه کابل جلال آباد با بودجه 109 میلیون دلار آمریکایی از سوی بانک انکشافی آسیایی ساخته می شود. قرار بود همه کارهای ساختمانی این شاهراه در مدت 2 سال تکمیل گردد، ولی با گذشت 3 سال هنوز هم کارهای آن به فیصدی زیادی متباقی مانده است. ضابط خان منگل رئیس فواید عامه ننگرهار میگوید که مشکلات امنیتی و وضع جوی باعث کندی و توقف این کار شده است.
مشکلات بسیار مهم امنیتی وجود داره و دو مشکلات زمین استملاکی است که این سرک از کابل شروع تا به ولایت ننگرهار تا ولسوالی سرخود که امتداد داره به زمین های ملکی میره. خود دا تمام سرک اینمی سرک شروع است تا به آخر ساحات زمین شخصی میره.
با ساختن این جاده انتقال تولیدات زراعتی ولسوالی های حصارک، شیرزاد، خوگیانی و سهرود ننگرهار به بازار کابل ساده تر می شود و تاجران نیز می توانند اموال تجارتیشان را از این ولسوالی با زمان و ضایعات کم منتقل سازند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، مقام های محلی دایکندی می گویند که کشت تریاک امسال در این ولایت افزایش یافته است. به گفته این مقامات، امسال صدها هکتار زمین زراعتی ولسوالی های مختلف این ولایت را زیر کشت تریاک قرار داده است. ظفر بومیانی در این باره گزارش می دهد.
ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت دایکندی میگوید که در جریان سال جاری صدها هکتار زمین در این ولایت کوکنار کشت شده است. مقامات این ریاست میگویند که در سالهای گذشته کشت کوکنار در این ولایت به بیش از 300 هکتار میرسید، اما امسال صدها هکتار مزارع کوکنار افزایش یافته است. ابراهیم اخلاقی، سرپرست ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت دایکندی، در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا میگوید:
250 تا 300 هکتار بیشتری ارقام شامل نمیشد. متاسفانه این افزایش کشت کوکنار بازگشت نموده و عود نموده. 1500 هکتار. خب یقینا افزایش کشت کوکنار برای ولایت دایکندی جای نگرانی داره و ما نگران از این موضوع هستیم که این مقداری که فعلا هم گزارش شده برای آخرین بار در سالهای بعدی افزایش پیدا نکنه. پس بنابراین از مقامات حکومت مرکزی و همکاران منطقوی و همکاران بین المللی تقاضا داریم که در بخش کاهش کشت کوکنار در قسمت برنامه‌های معیشت بدیل در ولایت دایکندی کار بکند.
مقام های محلی یکی از دلایل افزایش کشت کوکنار را در این ولایت بالا رفتن آمار افراد بیکار و وضعیت ناگوار اقتصادی دهقانان یاد می کنند. از سوی هم افزایش ناامنی ها و حضور افراد گروه طالبان در سرحدات ولسوالی های کجران و ناومیش دایکندی که با ولسوالی های چارچینی اروزگان و باغران ولایت هلمند مرز مشترک دارند نیز یکی از دلایل افزایش کشت تریاک خوانده شده است. بر اساس آمار تخمینی نهادهای حکومتی در ولایت دایکندی از 30,000 نفر معتاد به مواد مخدرند. ریاست صحت عامه دایکندی با اظهار نگرانی میگوید که افزایش کشت کوکنار سبب بالا رفتن آمار معتادین نیز میشود. اسحاق علی درمان رئیس صحت عامه دایکندی:
حشیش از نو استفاده میکنه دیگه، آلی بعضن یک مقدار شیشم اونو اینجا دیداشته که بعض از نام مصاب بزو هم است، تا زیادتر با یک مقدار بسیار کم ناچیز یک فیصدی بسیار کم با چرسم میکشه.
در سطح ولایت دایکندی تنها یک شفاخانه بیست بستر تداوی معتادین فعالیت دارد که به گفته این مقامات سالانه ظرفیت تداوی 160 معتاد را دارد. در سالهای گذشته مقامات محلی دایکندی را عاری از کشت کوکنار اعلام کرده بودند، اما ظاهرا افزایش کشت کوکنار در سال جاری این ولایت را از لیست ولایات عاری از کشت کوکنار نیز بیرون کرده است. افزایش کشت کوکنار و افراد معتاد دو نگرانی مهم باشندگان و مسئولان محلی این ولایت نیز محسوب می شود. غیرت جواهری عضو شورای ولایتی دایکندی می گوید:
در جمع کل ولایت دایکندی یک مرکز تداوی بیست بستر داریم که در واقع او هیچ جوابگوی از این ولایت نیست. میزان متقاضی به نهایت زیاد، در ماها صف میرسه، لستا در ماها طول میکشه که نوبت برسه و نوبت هم نمیرسه.
بر اساس ارقام پلیس مبارزه علیه مواد مخدر فرماندهی امنیه دایکندی، از اوایل سال روان تا کنون 22 قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر در این ولایت بازداشت شدند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، روسی ها روز یکشنبه به پای صندوق های رای می روند تا رای جمهور آینده خود را انتخاب کنند. نظرسنجی های تایید نشده نشان می دهد که ممکن ولادیمیر پوتین برای 6 سال دیگر در ریاست جمهوری آن کشور ایفای وظیفه کند. در این انتخابات پوتین با 7 رقیب در رقابت است، اما یک از چهره های برجسته مخالف پوتین از شرکت در این انتخابات ممنوع قرار داده شده است. هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را مرویا زمانی تقدیم شما می کنم. آخرین مبارزات انتخاباتی در جریان این هفته در کریمه اوکراین محکومیت جهانی را در پی داشت. اما ولادیمیر پوتین به جمع از مردم گفت که آنان روسیه را انتخاب کردند.
شما با تصمیم خود به جهان نشان دادید که معنی اصلی دموکراسی چی است؟
معنی حقیقی دموکراسی در روز انتخابات ریاست جمهوری آن کشور که روز یکشنبه برگزار می شود با آزمون کشیده می شود. مارینا شنینا یکی از هواداران پوتین و باشنده کریمیه می گوید:
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور ماست. او رئیس جمهور ماست. آرزوی پیروزی وی را در این انتخابات میکنیم.
از سوی هم مخالفین در این کشور میگویند که انتخابات تقلید از دموکراسی است، همان طوری که چهره های برجسته مخالف خاموش ساخته شدند. رامان شیرانکین حامی حزب مخالف حکومت میگوید:
اگر پوتین برنده شود، سیاست از چوکات حقیقت خارج می شود. مقامات گرفت خود را بر مخالفین محکم می کند. قانون اساسی تغییر داده می شود و ما به یک کشور استبدادگر مبدل خواهیم شد.
الکسی نوالنی یک از چهره های مخالف پوتین به علت محکومیت جنایی که به گفته وی ساخته شده است، از شرکت در این انتخابات منع قرار داده شده است. این چهره مخالف پوتین خواستار تحریم این انتخابات شده است. شماری از روسی ها به این فراخوان آقای نوالنی پاسخ مثبت دادند. یکی هم اگر باشنده مسکو است.
ما نمیخواهیم که در این انتخابات اشتراک کنیم، زیرا بازیگران تقلبی این انتخابات را به پیش میبرند.
نظرسنجی هایی که هیچ یک از آن قابل تایید نیست پیشنهاد میکند که پوتین ممکن 2% حصه رای را به دست آورد، در حالی که پال گرودین یک از 7 کاندید که در رقابت با پوتین قرار دارند کمتر از 10% رای را از آن خود کند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
باز ما را از برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وضع تعرفه های جدید پیشنهاد شده توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بر فولاد و آلومینیوم مناظره داغ را در ایالات متحده برانگیخته است که با خطوط سنتی مطابقت ندارد. آیا این حرکت اداره رئیس جمهور ترامپ به نفع کارمندان آمریکایی است یا خیر، یا آغاز جنگ تجارتی است؟ جو اندی لوکوا خبرنگار صدای آمریکا درباره این بحث گزارش را تهیه کرده است که برگردان دری آن را محمد احمدی به توجه می رساند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تعرفه هایی را بر واردات فولاد و آلومینیوم به نام امنیت ملی هفته گذشته امضا کرد.
ما می خواهیم کشتی های مان را بسازیم. ما می خواهیم تیاره های مان را بسازیم. ما می خواهیم تجهیزات اردوی مان را با فولاد و آلومینیوم از کشور خودمان بسازیم.
ترامپ با ذکر ضرورت امنیت ملی برای اعمال تعرفه ها از مراجعه به کنگرس اجتناب کرد. ویلبور راس وزیر تجارت ایالات متحده در صحبت با گریتا ون ساسترن در برنامه پلاگدین متذکر شد که معنی امنیت در قانون وسیع است.
It specifically includes factors like effect on employment, includes factors like the continued health.
امنیت به ویژه شامل فاکتورهای مثل تاثیر بر بیکاری است. شامل فاکتورهای مثل صحت دوامدار صنعت حیاتی است. شامل خیلی چیزهایی است که یک شخص غیر مسلکی به طور معمول آن را امنیت ملی فکر نمی کند. اما شما شنیده اید که برخی از مشاورین امنیت ملی مان و وزارت دفاع می گویند که امنیت اقتصادی امنیت ملی است.
وزیر تجارت ایالات متحده استدلال می کند که تعرفه ها مشاغل و رشد در عرصه فولاد و آلومینیوم را تقویت می کند، در حالی که این کار تأثیر محدودی بر صنایع ایالات متحده وابسته به فلزات دارد. ویلبر راس در صحبت با گریتا وان ساسترن در برنامه پلاگدین گفت:
So if you carried it to its extreme and if the full 25%
بنابراین اگر شما به حد شدید آن را اعمال کنید و 25% کامل بر تمام فولاد اعمال شود، آن وقت و اگر همه آن بر ارزش یک موتر تبادله گردد، $4 در ماه بر قیمت اوسط یک موتر تمام خواهد شد. بنابراین این یک مبلغ است، اما چیزی نیست که باعث بیکاری گسترده در صنعت موترسازی شود. علاوه بر آن اقتصاد واقعا اکنون خیلی قوی است.
بسیاری از قانونگذاران جمهوری خواه در کانگرس با وضع این تعرفه ها مخالف هستند. میچ مکانل رهبر قانونگذاران اکثریت در مجلس سنا است.
There is a lot of concern among Republican senators that this could
نگرانی زیاد میان سناتوران جمهوری خواه وجود دارد، اینکه این کار ممکن به نوعی به جنگ تجارتی بزرگتر تبدیل شود و بسیاری از اعضای مان با اداره ی ریاست جمهوری مشغول بحث هستند که تا چه حد تا چه اندازه این تعرفه ها ممکن باشد و نگرانی زیاد در مورد مداخله در آنچه که به نظر می رسد اقتصاد در حال موفقیت است وجود دارد.
کانادا و مکزیکو که نزدیک به 90% صادرات فولاد ایالات متحده را دریافت می کند در حال حاضر از تعرفه معاف هستند، اما اروپا و آسیا معاف نیستند. مایک بوست قانونگذار در کانگرس ایالات متحده استدلال می کند که چین لازم است تا تولید خود را منصفانه کاهش دهد.
بیایید به آنچه واقعا انجام می دهند نظر اندازیم. آنها بیشتر از نصف فولاد را تولید می کنند و آنها آن را به سراسر کشورها توسعه می دهند و آن وقت آن کشورها بر بازار ما آن را تحمیل می کند.
محصولات ساخت ایالات متحده مثل موترسایکل های نوع هرلی دیویدسون برای تلافی کردن تعرفه ها توسط اتحادیه اروپایی هدف قرار می گیرند. اما وزیر تجارت ایالات متحده فکر می کند که این تأثیر در حد اقل خواهد بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، شرکت گوگل در کنگره جهانی موبایل شهر بارسلونا سیستم عامل جدید را برای تلفن‌های ارزان قیمت معرفی کرد. همچنان این شرکت اعلام کرده است که گوگل اسیستنت یا سیستم کمک صدای این شرکت نیز به زودی در 30 زبان مختلف فعالیت خواهد کرد. شرح بیشتری را در گزارش از همکارم میشنوید.
این سیستم عامل اندروید اوریو گو است. با معرفی کردن این سیستم عامل، شرکت گوگل میخواهد داخل بازار در حال رشد تلفن‌های هوشمند و ارزان قیمت شود. این سیستم در اواخر سال گذشته معرفی شد و حالا استفاده از آن در شماره از تلفن‌ها مانند الکاتل 1X و نوکیا 1 آغاز شده است.
گوشی‌های ارزان قیمت محبوبیت زیاد دارد. همچنان برای افزایش دسترسی مردم در گوشه و کنار جهان بسیار مهم است. از همین رو ما در این بخش سرمایه گذاری کردیم.
What is the weather today in Barcelona?
سیستم عامل اندروید گو از بنیاد دوباره سازی شده و شرکت گوگل میگوید که اپلیکیشن های این سیستم نیز 15% سریعتر فعالیت میکند و طوری ساخته شده است تا 50% حافظه کمتر را اشغال کند و جای عکس ها و فایل های صوتی را نگیرد.
These are phones that have low memory between 5.12
حافظه این تلفن ها کم و بین 512 MB و 1 GB می باشد. یعنی ما تجربه استفاده از این تلفن ها را در نظر گرفته از بنیاد روی این سیستم عامل کار کردیم.
در اپلیکیشن یوتیوب گو کاربران انتخاب پایین آوردن مصرف اینترنت را خواهند داشت و این گزینه برای کشورهایی که قیمت اینترنت در آن بلند است مهم می باشد. سیستم عامل اندروید اوریو گو با گوگل اسیستنت مجهز است و این نخستین بار است که این سیستم را می توان در تلفن ارزان قیمت نصب کرد.
Android Go is an important piece of Google's evolution in developing markets.
سیستم عامل اندروید گو بخش مهم از انقلاب گوگل برای کشورهای در حال رشد است. مدت زیاد می شود که نیاز برای سیستم عامل برای تلفن های ارزان قیمت وجود دارد.
Facebook won't be able to work. Okay Google. Je t'aime.
گوگل همچنان اعلام کرد که سیستم کمک صدای این شرکت به زودی به 30 زبان مختلف فعالیت خواهد کرد. این سیستم در حال حاضر تنها در 8 زبان کار می کند. در آخر سال روان، سیستم گوگل اسیستنت به طور خودکار به زبانهای مختلف جواب خواهد داد. به طور مثال، وقت شما به انگلیسی می پرسید، سیستم به انگلیسی جواب می دهد. و در عین حال، وقت دوست شما به فرانسوی می پرسد، به فرانسوی جواب می دهد. کنگرس جهانی موبایل یکی از نمایشگاه‌های بزرگ تکنولوژی در جهان است که سالانه در اروپا و به ویژه در شهر بارسلونای اسپانیا برگزار می‌شود.
خانواده‌های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
بسوی زندگی،
سلسله درامه های پولیو.
باش که به مخانه یک زنگ بزنم که چی حال دارن.
بله، مشنوی؟ شکر خوب هستم. شما چی طور هستین؟ اولادا خوب هستن؟ برو شکر که خوب هستین. بخیر رسیدم. میخواستم برتان زنگ بزنم، نشد. دیگه چی گپ هست؟ واکسین نه؟ برو خوب است. فکرت باشه که امیده و علیما واکسین کنی. اینجا که رسیدم، اولین کارشانی بود که دادان ما قطرهای واکسین انداختن. آه، به خاطر که میگن با خوردن قطره پولیو همو ویروسی که در روده ها فعال هستن او را غیر فعال میسازه. آه، این مردم از پولیو بسیار میترسن و خود ازش بسیار دور نگاه میکنن. آه، حتما اولادا را واکسین کنین. شکر کنین که واکسین خانه به خانه پشتتان میگردانه. دادگه ممالک اطفال پشت واکسین میبرن و اینجا واکسین پشت اطفال میگردانن. آه، این مردم فایده شدیدن که برش اهمیت میتن. نه بابا، ما تا حال ده اینجا هیچ کسی را ندیدیم که فلج باشه. خیر ببینی، پشت گپای گلندام نگرد. او را هم کس غلط فهمانده که اولادای خود واکسین نمیکنه. تو برش بگو، قناعت بتش که اولادای خود واکسین کنه. سعیز، برو باز برات زنگ میزنم. سر اولادا فکرت باشه. خداحافظ.
کی برای تلفن کرده بود؟
پدرم ایجان بود. گفت که اولادا را به واکسین نمانی.
وی، ای چی رقم آدم است که سر اولادای خود واکسین میکنه. خوب خبر داره که واکسین ضرر داره و نارواست.
خوار جان، اول مامم تو فکر میکدم، ولی حالا که فهمیدیم که واکسین بسیار ضروری است و دفع چند مرض خطرناک میکنه که یکیشون فلج است.
ایره کی میگه؟
شوهرم که به عربستان میرفت از خاطر واکسین پولیو کارش هم معطل کرده بودن. برش میگفت که اول برو واکسین پولیو کو و باز اسنادایش بیار و بعد از او ویزا میتیم برد.
چرا؟
میگن هر کسی که از اینجا به ملک دیگه میره اول باید واکسین فلج شوه تا که مرض پولیو اونجا نره. مردم دیگه مملکت ها از فلج بسیار زیاد میترسه و در اوجه مرض فلج اصلا نیست.
چرا نیست؟
میگن در اوجه مردم واکسین کده و هیچ وقت واکسین قضا نمی کنه. از امی خاطر مرض فلج گم شده و مردم می فهمه که اگه اولادای خود واکسین نکنه مرضای خطرناک مثل فلج می گیرش.
این مرض فلج تنها دم اینجاست؟
ها خوارک، پدر امی جان می گفت که میکروب فلج تنها در پاکستان و افغانستان مانده و دنیا از امی خاطر کوشش می کنه که در اینجا میکروبش از بین ببره تا که به وطنهای خودشان انتقال نشه.
دل ما خواهش قبول نمی کنه که بدو قطره این مرض خطرناک از بین بره. پدر شریفه میگه که واکسین نارواست، از چربی خوک جور شده.
وی خوارک، خی خودت اولادایت واکسین نمی کنی؟
نه، اگه پدر شریفه خبر شوه از خانه میکشیم.
خوار جان، پشت گپای شوهرت نگرد، شاید کس او را غلط فهمانده باشه. آل خو از راست کده دروغ زیاد گفته میشه. او را هیچ خبر نکو، واکسین کو اولادایتا.
میترسم خوار جان که اولادایم خبرش نکنه.
نمیشه خبر، دل جمع باشه، با اولادایت بگو که پدر خود خبر نکنن.
بسیار آدم بدخویی است که از کمپین واکسین خبر شوه اولادایم دگه جای میبره.
بیا که یک کار دگه کنیم.
چی کار؟
اگه در روز کمپاین واکسین شوهر ده خانه بود و یا اولادای تا جای برده بود، روز بعد به کلینیک میریم و اونجا واکسینشان میکنیم.
ده کلینیک واکسین هست؟
آها، اونجا باز کارت میده که به وقتش ببری و واکسین کنی. کارتایش باز به ما بده که ما برات نگاه کنم.
به خدا هیچ نمیفهمم که چی کار کنم. ما خو بیخی را گمک شدیم.
زیاد تشویش نکو، به کلینیک میریم و واکسینش هم میکنیم. ده واکسین کردنش تال نته که بسیار خطرناک است. مامور ویزه سعودی گوشای شوهر ما باز کرده بود که اولادایتانه حتمانی و ضروری واکسین کنین.
تو خوشکر بکش که اتو شوی فامیده و هوشیار داری. ما خود جنجال کتش ماندیم.
اگه بخوایی ای کار کده میتونیم.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه نخست دری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه پشتو آماده نشر است. رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.